Ada. Ada ini mana ana? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tafsir. Ya Allah. Penşembe hast ve 18 بهمن 1403 و 7 شعبان المعظم 1446 و 6 فوریه 2025 درس 22 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم. این 22 یعنی 22 هفته از 52 هفته، یعنی 30 هفته دیگه ما تا پایان سال زنده باشیم باید پیش بریم. شاید سوره انعام تا پایان سال مثلا ادامه داشته باشه. تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، جواز تهدیدات واقعی و عملی در اصلاح رفتار سازمانی و روش این تهدید. سوره انعام، سوره ششم، آیات 65 تا 67. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. بگو خداوند قادر است که عذابی از بالای سر یا زیر پای شما به سوی شما بفرستد، یا اینکه شما را به صورت فرقه های در هم آمیزد و بعضی را از سطوت و هیبت بعضی بچشاند. بنگر که چگونه آیات خود را یکی پس از دیگری ظاهر میکنیم شاید بفهمند. قوم تو قرآن را که حق است تکذیب کردند. بگو من مراقب شما نیستم، هر خبری را وقت وقوعی است و به زودی خواهید دانست. این لبس یا دوبس اختلاطه در هم آمیختن کار یا سخن. صدای قاطی. شیعه جمع شیعه یعنی فرقه ها. تشیع عبارت از این است که از لحاظ دینی از کسی پیروی کنند و او را دوست دارند. در عرف مسلمین به کسی شیعه گفته می شود که به امامت و خلافت بلافصل علی علیه السلام بعد از پیامبر معتقد باشد، اعم از امامیه و زیدیه. و همین جهت است که به دیگران شیعه گفته نمی شود. خبید مرحوم تبرسی یمنیار شیعه حساب زیدیه سر امام سجاد. و همین جهت است که به دیگران شیعه گفته نمی شود مگر اینکه بدون الف لام به کار بره و اضافه بشه، مثل شیعت و آل ابی سفیان تو چیز از شیعت و بن العباس. امام حسین هم میگفت یا حضرت زینب بود یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی ای پیروانه. بالاخره اونا هم شیعه اونا بودن. شام دست شیعه ها بود، شیعه های عموی بود. با یه نطق امام سجاد شد شیعه علوی. یعنی جهاد تبیین انقدر مؤثره. باز هم در این آیه شریفه روی سخن با مشرکین است، همونایی که با اسلحه در میافتن همچنان ما با اونا درگیر هستیم و مقصود تنبیه و ترسانیدن آنهاست. می‌فرماید باز دوباره این قل و انذار اینا شروع میشه. پیامبر چقدر مأموریت داره که به عنوان قائم مقام خدا منویات خدا رو ابلاغ کنه. آقا سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حضرت شکر. یا الله میگه بگو که او قادر است، نگو من قادرم، بگو او قادر است. مثل میگه ما میتوانیم، او میتواند، ما میتوانیم، بگو او میتواند. قدرت رو به خودت نسبت نده، بگو او قادر است. این از چیز به دور، از دیکتاتوری. الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. ای محمد به این کافران بگو خداوند قادر است که عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان به سوی شما بفرستد. حالا یا سونامی میشه زیر پا، یا صاعقه میشه بالای سر، یا بمبارون میشید، یا ابابیل میان با پهباد میزنن. چند وجه گفتن که یکی این که منظور از عذاب بالای سرش صیحه و سنگ و طوفان و باد که نسبت به عاد و ثمود و قوم شعیب و قوم لوط انجام شد، زیر پا فرو رفتن به زمین است که سرنوشت قارون بود و خسفنا بهی و بدارهی الارض. این وجه از سعید ابن جبیر و مجاهد است. ضحاک میگوید یعنی عذابی که بزرگان و زیردستان رو میگیره. این یک کاملا مدیریتی است، یعنی هم بالا دست و پایین دست. فوق کم یعنی مقامات ما فوق، تحت ارجل کم یعنی مقامات پایین. ابن عباس میگوید منظور پادشاهان ستمکار و بندگان بدکار و بی خیر است. سلام علیکم ورحمت الله. حالا پادشاه ها معمولا بالا دست آدم زور میگن، بندگان متمردی نده، مثلا زیر دست هم ولی مثلا شورش میکنن. خود بگی که بالا دست پایین دست. حالا با دید معصوم چی میگه؟ معصوم میفرماید که او اینجا نرمشته از امام صادق نیز همین آخری روایت شده. مثلا حجاج میاد یه طرف مردم میشه، بعد یه موقع هم از خود مردم بیوفا میشن یا مثلا بدکار میشن. سه نوع تفسیر جالب: سیاسی، طبیعی، مثلا سنگسار فلان، یکی هم این که مدیریتی. سلام علیکم. یکی هم مثلا مدیریتی است. حالا اینجا یالله او یلبسکم شیعا، یا اینکه شما را به فرقه ها و دسته های مختلف تقسیم میکنه. حالا میشه این تیکه تیکه شدن ها و اینا خودش عذابه، تفرقه، هر کی به یه سمتی گرایش میده، اتحاد نباشه، هماهنگی نباشه، این عذابه. به جان یکدیگر بیفتید. برخی گفتن منظور این است که شما رو به حال خودتون میگذاره و الطاف خود از شما دریغ میکنه تا از فیض ایمان به خدا محروم بشید و این محرومیت کیفر گناهان شماست. روایتی از امام صادق نقل شده که منظور ایجاد عداوت و تعصب در میان آنهاست. پس یه عذاب هم ایجاد تفرقه است، یا مثلا کینه ورزی، اینه خودش عذابه. عذاب نوع سوم یذیق بعضکم بأس بعض، گروهی از شما را به جان گروهی دیگر میده، جنگ داخلی. آنها را میکشد، اسباب تباهی آنها را فراهم میسازد. این اونو میکشه، این اینو. و کذالک تو قرآن داره جای دیگه انعام 129 کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا به ما کانو یک سبون، گروهی از ظالمان را به کیفر کردارشان دوست گروه دیگر قرار میدیم. حالا این میتونیم بگیم نولی یعنی حاکم میکنیم، ایشون گفته دوست میگیریم. از امام صادق روایت هست که منظور همسایه بده. حسن میگوید تهدید به نازل شدن عذاب مخصوص کفار بوده، اما این که میگوید شما را فرق فرق میکند به جان یکدیگر میاندازد، شاید اهل نماز نیز شامل اهل نماز میشه. وی میگوید پیامبر خدا فرمود از پروردگارم سوال کردم که غیر مسلمانی بر مسلمانان غالب نکند، خداوند خواستم را عطا کرد. یعنی چی؟ یعنی تا زمان که پیغمبر زنده بودن غیر مسلمان نیمد، تا مدتی هم فکر کنم اموی ها بودن و به ظاهر اینا مسلمان بودن، غیر مسلمانی نیمد، خودشون نه ظالم بودن. حتی زمان عباسی هم همینطور بود، هارون و مأمون و باز سوال کردم که آنها را از گرسنگی هم هلاک نکن، خداوند پذیرفت. باز سوال کردم همه آنها را در گمراهی متفق نسازد، بعضی گمراه بشن بعضی نشن، اجابت کرد. از او خواستم که آنها را فرق نکند، اجابت نکرد. یعنی این گفتی اینش فریقین میشن، فریقن هدا و فریقن میگه از من دریغ داشت. طور نیست که همه خواستای پیغمبرم که این یکی دیگه نه. در تفسیر کلبی آمده وقتی این آیه نازل شد پیامبر برخاست وضو گرفت، نماز به نیکی به جای آورد، آنگاه از خدا خواست که عذابی از آسمان یا زمین برای امتش نفرستد و آنها را فرق فرقه نسازد، از افتادن آنها به جان یکدیگر جلوگیری کند. جبرائیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله، خداوند گفتار تو را شنید، آنها را از دو خصلت حفظ کرد، از دو خصلت حفظ نکرد. عذاب آسمانی و زمینی نمیفرستیم، مثل عاد و ثمود نمیشن، اما از فرقه فرقه شدن دیگه چاره نیست و آسیب زدن آنها به یکدیگر منع نمیکنه. این تا الان هم هست، شیعه سنی با هم درگیر، هنوز هم درگیرن تو سوریه تو عراق، حالا همین داستان ملوک عرب خلیج فارس چی همین جبهه بندی خیلی هم محکمه، معلوم میشه یه حکمتی توشه، خداوند این را مستجاب نکرد. پیامبر فرمود ای جبرائیل پس امت من با کشتن یکدیگر چگونه باقی میمانند؟ باز برخاست دعا کرد، این آیه نازل شد الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، عنکبوت 1 و 2. آیا مردم گمان میکنند همین که گفتن ایمان آوردیم ترک میشوند و در معرض امتحان در نمیآیند؟ یکی از امتحانا همینه، یه فرقه حق یه فرقه باطل. فرمود هر امتی باید بعد از پیغمبرش امتحان شود تا افراد راستگو از دروغگو شناخته بشند، زیرا وحی منقطع می شود. اما شمشیر و افتراق کلمه تا روز قیامت باقی می ماند. اینه که فکر میکنن صلح در خاورمیانه و پیمان ابراهیم و اینا نمیشه سازش، باید مقاومت کرد. در خبر است که فرمود هرگاه شمشیر در میان امت من گذاشته بشه تا روز قیامت برداشته نمیشه. ابی ابن کعب میگوید روزی فرا میرسد که افراد این امت گرفتار فرو رفتن در زمین و عذاب آسمانی و مسخ میشند. حالا این از همین امت یه عده اینجوری میشند. مثلا الان فلسطینی رو میکشن، یه عده تماشا میکنن، خب این مسخ دیگه، اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدن از ترس. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ای محمد بنگر که چگونه آیات را یکی بعد از دیگری آشکار میکنیم، ادله روشن خود را در اختیار آنها قرار میدیم، شاید حق را بشناسند و از آن پیروی کنند و از باطل اجتناب کنند. از آنجا که در این آیه کلمه بعث به معنی تسلط دادنه، با توجه داشت که منظور رفع مانع و برداشتن حائل است، نه اینکه خداوند ایجاد اختلاف می کند. منظور این است که مانع در سر راه جنگ و اختلاف ایجاد نمی کنه. یه بجنگ تا بجنگید. از این آیه برمیاد که خداوند حتی کارهایی را که میدانیم انجام نمیدهد قادر است انجام بدهد. قدرتش داره، میگه هو القادر. حالا آیا عملی میکنه یا نمیکنه این خودش چیز دیگه است. کوفیان دو آیه و دیگران یک آیه حساب کردن، اینقدر طولانی بود بعضی گفتن این دو تا آیه است. مقصود اینه که به کذب بهی قومک و هو الحق. با اینکه ما آیات قرآنی را یکی پس از دیگری برای تو بیان کردیم، قریش و عرب آنها را تکذیب کردند، اما تکذیب آنها را اثری نیست. قرآن و آیات ما برای بیان حق نازل شده. یعنی این همه تهدید میکنی اونا زیر بار نمیرن. بهشون بگو که این سومین فرمان که دومی، اولی گفت بگو خدا قادر است، دومی گفت بگو من مراقب شما نیستم، من محافظ شما نیستم، لست و علیکم به وکیل. عاقبت این تکذیب گریبانگیر خود آنها می شود. من مأمور نیستم شما را از تکذیب آیات جلوگیری کنم و نگذارم که ضرر این کار به شما برسد. این وکالت ندارم، من طبق مأموریت کار می کنم. این که من یک کاری کنم شما با هم نجنگید، این دیگه جز مأموریت من نیست. حسن میگوید، اینا تو بحث مدیریت چقدر مفیده. حسن میگوید یعنی من حافظ اعمال شما نیستم، پاداش و کیفر شما هم بر من نیست، من یه مأمورم، از خدا دستور میگیرم به شما ابلاغ میکنم، من فقط شما را میترسانم. زجاج گوید یعنی من مأمور نیستم که با شما بجنگم یا شما رو وادار کنم که ایمان بیارید، وکیلتون نیستم. لکل نبعن مستقر، اینم یه قاعده کلیست مدیریت زمان. میگه هر یک از خبرهای خدا و پیامبرش دارای حقیقتی است که در دنیا یا در آخرت به ظهور میرسد. ما هیچ وعده غیر صادق نداریم، هر نبعی مستقری داره. این معنا از ابن عباس و مجاهد است. بعضی گفتن امروز بس که اتفاقی میخواد بیفته، نمیدونم
کجا؟
از ایران به اسرائیل یه چیزایی به مشام میرسید. از دیشب من نگاه گفتن الان ترامپ در حال ضعفه، اسرائیل هم در حال ضعفه، بزنیم دیگه. حالا میگفتن، شما بهتر میدونید، حالا میگه لکل نبع مستقر. این یه قاعده است، لکل نبع مستقر، یعنی هر وعده ای یه زمانی داره و اجرا میشه. یعنی هر خبری را موقعیتی است، لوکیشنی داره. سلام علیکم. کی میشه، کجا میشه، چجور میشه، بهش میگم مستقر. اینم یه قاعده است، میشه ازش استفاده کرد که در یا الله در موقع خود ظاهر میشود. سدی گوید این خبر در جنگ بدر به ظهور پیوست. این نبع اما یه تساءلون عن نبع، بعد میگه لکل نبع مستقر. مستقرش جنگ بدر بود. این که وقت تحقق خبر که زمانه، یعنی مستقر که اسم مکانه، به خاطر اینه که محل قرار و ظرف وقوع است. مثلا میگیم این تونل درست میشه سر ساعت باید بشه، مستقر یعنی هر عملی در پیش خداوند ثابت میماند و در روز قیامت پاداشش میدهد. سوفه تعلمون، این جمله برای تهدیده نسبت به عذاب آخرت یا جنگ. از این آیات بوی جنگ می آمد، گفت بالاخره جنگ میشه و شد. تو مکه این آیات ظاهرا نازل شده. منظور این است که شما سرانجام ناچار میشید ایمان بیارید، زیرا عذاب خدا قدرت مقاومت رو از شما سلب میکنه. تفسیر مدیریتی ما نوشتیم که جواز تهدید، حالا تهدید واقعی نه تو خالی و عملی، به غرض اصلاح رفتار سازمانی و روش این تهدید تو این آیات اومده. تو اصلاح رفتار گاهی میشه تهدید کرد، پدر، مدیر، والی، پلیس، ولی باید تهدید تو خالی نباشه. مثلا بگه اگه این کار رو کنی اینجور میشه، بتونی و بدونی و امکانش باشه. لذا این آیات تو محدوده مدیریت رفتار تحلیل میشه و تو بحث اصلاحات که رکن سوم هستش، بعد از رهبری و ارتباطات میشه اصلاحات، آخریش میشه تعارضات. حالا ما نوشتیم تهدید مکذبان و مخالفان قانون و طرح و برنامه های سازمانی، چشم‌اندازا، سیاست‌ها، راهبردهای صحیح و سنجیده و مشروع سازمانی جایزه، به شرط اینکه تو خالی نباشه، وعید باشه. چون یه وعید داریم، یه وعده، مثل وعده باید باشه، سر موقع و مستقر، مورد انجام باشه. توان عملی شدن تهدید رو داشته باشیم. حالا به قول آقا تعلل نکنیم، شتاب زدم نباشیم، ولی اون تهدیدمون رو عمل کنیم. اون تو میدان اونجوری است، تو خود درون یک سازمان هم میشه. البته این تهدیدات باید از مقامات عالی مقتدر باشه. این مقتدر یه دونه اضافه داره، مثل خانم چیز بود، وزیر راه، بعد بگه قدس سر رو. دیروز کلیپش پخش شد، دیده امام قدس سر رو، بعد نمیتونست بخونه، بعد شد قد قد، بعد همه خندیدن. کلیفش. حالا اینجا مقتدر یه دونه تش، مدیر مباشر فقط یا این فقطه؟ مدیر مباشر مثلا پیغمبر خودش تهدید کننده نیست، تهدید زیر نظر دیگریه. او باید تهدید رو ابلاغ کنه. میگه تو روانشناسی خیلی مؤثره، اگه این کارو کنید مقامات بالا این کارو میکنند، بهشون بگو و ابلاغ کنه تا اثر تهدید. اینا رو من ویرایش کرده بودم، تهدید بیشتر بشه. اگه خود آدم تهدید کنه میگن بالا دستیت هم پشتوانه داری یا نه، ولی وقتی اونا تهدید کنن میگن تو به اینا بگو، این نافذ میشه. معلوم میشه که مرکز قدرتمندی صادر شده. لذا میگه قل هو القادر. ببینید این الان ما بولدش کردیم آیه قرآن، بگو او قادر است نه من قادرم. این خیلی مؤثره تو مدیریت. باید دانست که تهدید یکی از راه‌های اصلاح رفتار سازمانی است. قدرت نمایی گاهی لازم است، نمایش اقتدار در مجازات تکذیب کنندگان اصلح مشروع، قانون مشروع، برنامه مشروع لازم است، ولی باعث جرأت مکذبان می شود و شیرازه کار از هم می پاشد. اتفاقا خیلی هم زود مرعوب می شود چون باطل هستند، پایه و اساسی ندارن. الان ترامپ اومد چقدر شلوغ پلوغ کرد، از اینجا یه استحکام دید. دیروز هی حرفاش پس گرفت، یکی کی گفت ما حمله میکنم، کی گفت ما قلقم میکنیم. من فقط گفتم بمب نداشته باشید، بمب هسته ای. تا اینجا حالا دو روزی هم یکی کی گفت بمب نداشته باشید، فقط ما رو اذیت نکنید، بمب هم داشته باشید. اگه بری جلو اون میره عقب. امام سال 42 میگفت دشمن ها امریکایی ها مثل این حیوانی هستن که بری عقب اونا میان عقب، میان جلو، بری جلو اون میره عقب. حالا تهدید گاهی تو جنگ، تو جنگ هیچی، تو اداره امور هم مؤثره. خب وقتی کسی جلوی حق البته بیسته، ما بدونیم یه چیزی حقه، خب اون مقابل باطل میشه. تهدید اهل باطل اونها رو به عقب میرونه، ساکت میکنه و الا آنها پیشروی در باطل خود میکنند. جایز است تهدید به انواع مجازات های ممکنه باشد. ببینید الان 6 نو 5 نو تهدید شد، بالا پایین، پاشوندن تشکیلات، گفت شما رو دوچار تفرقه میکنیم، یعنی سیستمتون رو به هم میریزیم، تجزیه، تفرقه، به جون هم انداختن اهل باطل. قل هو القادر علی ان یبعث عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا او و یضیق بعضکم بعض بعض. همه این تهدیدات جایز و مشروع است، ولی خدا پیغمبرش نمیگه بگو. معلوم شد کار درستی است، ما هم باید از خدا یاد بگیریم. البته اینا در حد ضرورته. تا باطل مکذب سر جایش بنشیند، شاید به فهم آید، به فقه آید و به خود آید که چیزی نیستند، شلوغ کردنشون بیفایده و آب در هاون کوبیدن است. اهل نظر و مدیران فهیم و صالح باید بیان تفصیلی، تحلیلی، تصریفی تهدیدات را مورد نزد نظر و دقت قرار بدن، فرا بگیرن، عمل کنن. جزا پیغمبر میگه انظر، میگه حالا که گفتی انظر، دقت کن ببین من چجوری تهدید میکنم. یعنی فقط مثل یه تریبون نباید، چیزی یک چی میگه بلنگو. ببین من چی هم میگم، کیفن نصرف الآیات، چگونه آیات رو تبیین میکنم، بالا دست یعنی چی، پایین دست یعنی چی، اینکه بعضی بعضی رو اذیت میکنن یعنی چی، اینا رو دقت کن. معلوم میشه علاوه بر اینکه ما سخنگو هستیم باید دقت کنیم چی میگیم. یه ما از این خانم سخنگو یه چیزایی میگه بعد ممکنه که متوجه هم نشه یا بعضی متوجه بشه. سخنگو بودن دلیل بر این نیست که انسان هیچ دقتی نکنه. میگه بگو انظر، بعد ببین ما چجوری میگیم، بدانند که این تهدیدات برای اصلاح رفتار سازمانی متخلفین است، برای تنبیه و تفهیم است، برای بیدار کردن اهل تکذیب است. لذا میگه لعلهم یفقهون، بحث کینه و دشمنی نیست. پدری که به پسرش نکته میگه میخواد او بفهمه داستان رو. فقه یعنی فهم، بفهمن عقب این کارها چه فسادی است. دکتری که به مریض میگه این کار نخور، الان اگه بخوری پات قطع میشه، نمیدونم چشت چی میشه، این دلیل بر این نیست که مثلا او دشمنه. او میخواد طرف بفهمه، راه و چاه بدونه و دیگه نره. نه صرف ارعاب و قدرت نمایی. صدام میگن صبح تا شب تهدید میکرد زیر دستاشو، خواهی که به درد نمیخوره، طرف دیگه اصلا هیچی دیگه. تهدید متوجه تکذیب کنندگان حق است و الا صرف انتقاد، اظهار نظر مشفقانه یا برای فهمیدن حقیقت، این نمیتونه مجوزی برای تهدید باشه. تهدید دقیقا متوجه سازمانیانی است که عمدن مثلا میدونه یه چیزی حق مقابلش میسته، میدونه حق چیز با کیست. رضا این آیه رو ببینید، میگه کذب بهی قومک، یعنی چی؟ یعنی گروهی که زیر دست تو هستند. این دقیقا معلوم میشه که پیامبر در رأس یه گروهی است. و هو الحق، هو الحق یعنی چی؟ یعنی اون تکذیب شده حق است، یعنی اون مطلب، اون آیه. پس یک قانونی به دست میاریم که کسانی رو تهدید کنید که با حق درگیرن، ولی ممکنه هر دو طرف حق باشن، با تفاهم کنن. این دیگه تهدید نمیخواد، بشینیم گفتگو کنیم ببینیم چیه. البته مدیران نمیتوانن به زور و اجبار کسی را متوجه حق کنن یا حق رو به اونا تفهیم کنن. میگن کسی که خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد، هی با لعب زده میگید، ولی اون که خوابه با یه تلنگر بیدار میشه، خواب هست، ولی اون که بیداره ولی خوابه. بزن میگه بهشون بگو لس قول، سومین مأموریتت اینه که بهشون بگو لس تو علیکم به وکیل، یعنی من وکیل شما نیستم. یه جای دیگه هم داره لس تا علیهم به جبار مسیطر، یه جا هم داره مسیطر نیستی. اینا به معناست نه اینکه تو حاکم نیستی. بعضی از این آیات برداشت کردن پیغمبر حق و حکومت نداره، چون میگه تو مسیطر نیستی تو. نه اینجور نمیگه، میگه که تو باید اتفاقا حکومت کنی، متاخ به زور نمیشونی کسی رو ایمان بیاری، تو قدرت ایمان آوری نداری، اون کار من هست، بسپر به ما. زود سو استفاده میکردن، گفتن پیغمبر نباید سیطره داشته باشه، باید به مدیر مأموریت داد، قل، از خودش سلب مسئولیت کنه، من وکیل شما نیستم، من مسئول چی نیستم، ایمان آوری، از اصلاح و براه آوری مجبورانه آنها و بگوید مسئولیت من محدوده، توانایی های من محدوده، من زورم به هدایت و اصلاح شما نمیرسه، امکانات در اختیار من ایجاب نمی کند که شما را مجاب کنم، بنابراین تهدیدات از مقام مافوق و از سوی سیستم باید صورت بگیره، از سوی خود مدیر مباشر که ممکن است مفاسدی رو در پی داشته باشه، حمله بر منافع شخصی بشه، میگه نه خود ما هم درگیرن، این داره اونو تهدید میکنه سر منافع. ولی اگه بگی بالایی ها و سیستم شما رو عذاب میکنه، میفهمن خودش منافع شخصیش ملاک نیست. کسی که سیستم پشتیبانشه، این مأمور میشه که اون منویات مقام مافوق رو منتقل کنه به اینا، بگه قانون رو به هم بزنید، اینجور میشه. لذا باید از سوی مقامات عالی و بالادستی این تهدیدات صورت بگیره، یا از مقام بالا بخوایم که تهدید کنه. مقامات تهدید کننده باید مخالف و موافق رو مجاب کنن که تهدیدات واقعی و عملی است، نه صرفا سوری و توخالی. باید همه بدانند که این تهدیدات و هشدارها و انذارها مستقری دارد، یعنی زمان و مکان مشخصی برای عملیاتی شدن داره، به موقع انجام میشه. قانون کلی در اخبار و انباء تهدید آمیز این است، این لکل نبأ مستقر، اینم یه قانون، یعنی هر نبأ، هر اعلان هشدار و انذار دارای مستقری است، مدیریت زمان داره، به موقع جامعه عمل میپوشه و خوب از تعدادی هم عملیاتی بشه تا بدونن که قضیه جدی است، قصد شوخی در آن نیست. و صوفه یعلمون که دیدیم مرحوم تبرسی چی فرمود، گفت این آخریه لب تهدیده، صوف میگه به زودی میدونید، اتفاق تو ادبیات ما هست، میگه معلوم میشه، صوفه یعلمون، میگه این صوفه یعلمون یعنی تو خالی نیست، یعنی مستقری داره، بلوف نیست. بلوف چی میگن به انگلیسی؟ نه بلوف یا فرانسه است، درست همید بلوف یعنی چی؟ سخن غیر واقعی فرمودن، درست همید انگلیسیه این یا فرانسه است؟ دیشب این چیزی نشون میداد، یه سریال از کلا پهلوی، هی با هم اصطلاحات فرانسه میگفتن،
تهدیدی که توانایش مثلا
نداریم. یا آقای چیزی گفتن که لاف غریبی، بعد دو تا مقاله نوشتن که منظور آقا چی بود، که گفتن اوباما یا نمیدونم چی رنگی لاف غریبی میزنه،
اصطلاح دیگه داشت
میگن میدونید شهر نزلش چیه؟ لاف در غریبی. گفتن یه آقای رفته بود یه جا غریبه بود، مثلا نمیشناختنش که این ضعیفه، بعد میگم من قویم. حالا کسی که روزومش دست همه باشه میدونن که قدرت تهدید نداره، بلوف نمیتونه بزنه، ولی میره یه جایی که نمیشناسن کیه، میگه آوی من آنم که رستم بود پهلوان. حالا این میگه که شما وقتی تهدید میکنید، خدایی نکرده اگه چوپان دروغگو بشید یا بلوف بزنید، دیگه هیبتتو از دست رفته، دفعه بعد هرچی تهدید کنید فایده نداره. این صوفه یعلمون میگن اون کلمه آخره، معلوم میشد که تهدیدات بدون پشتوانه عملی راه حل اصلاح رفتار سازمانی نیست، بلکه ضررش بیش از منفعتشه. هزینهش بیش از منفعت خواهد بود. والله العالم. خب ما در خدمت استاد حاج آقای سلیمانی هستیم که نفر اول تشریف آورد. شرمنده شما.
این فرمایشات شما میکردید یاده یه موضوع اجتماعی افتادم که خیلی دشمنان شد استفاده میکنم، اونم باب تساهل و تسامح هست که در مورد قوانین اسلامی، رعفت اسلامی رو مثلا میگن چرا دست دوز باید قطع بشه، یا مثلا کسی که مرتکب خدا نکرده قتلی شده باید اعدام بشه، یا فرق میکنه هر جرمی رو میخوان بالاخره جنبه بهش بدن که ما نباید مجازات اسلامی در موردش واقع بشه. در صورت که ببینیم اینجا مطابق آیات شریف که شما فرمودید تهدید جدی و واقعی است، اون موقعی که خط قرمز ها رو بالاخره جامعه نپذیره یا قبول نکنه، چون سلامت و امنیت به خطر میفته، اینا خطهای قرمزی است که خداوند متعال قوانین رو گذاشته که سلامت جامعه حفظ بشه. از اون جاهایی که امنیت به خطر میفته، سلامت به خطر میفته، اینجا دیگه باب تسامح و تساهل نیست که بگیم باری به هر زدی و فرد اصلاح شد، باید حتما مجازات مطابق اون جرم اتفاق بیفته که اصلاح باشه و پیشگیری هم بشه. لذا میبینیم که این
از باب تهدید جایز هست، نه دیگه جاهایی
دانوان
کار اینجوریه.
بله همون فرمان شما که آدم تنبه میده که اگر شما این مسیر رو برید بالاخره به ترکستان میره، یا این نوع رفتارت منجر به بالاخره ایجاد ناامنی یا عدم سلامت یا بیماری برات میکنه. مثل همون فرمان شما که طبیب داره اعلام میکنه شما اگر این روش رو ادامه بدی منجر به بیماری و شدت و حتی مثلا فوت شما میشه. این خوبه، یعنی مفیده برای جمع. و بعدم عملیش کنی، یعنی مثلا وقتی گفتی فرد دزدی کرد الان مثلا یه جوری چیز نشه، یا مثلا زنا اتفاق افتاد با پول نخرن، یا کسی اختلاس کرد قوه قضاییه بایش بالاخره تساهل و تساهل سرسری رد نکنه، چون این باعث اصلاح جامعه میشه. غربی ها میگن چرا مثلا شما دزد دزد باید قطع کنین، مباحثش یادم از بچگی گوش میکردیم، اونا چیز میکردن که این رفتار خشونت آمیزه. به وقتی هم مرحوم آقای مصباح و معروف یادم میگفتن که ایشون تئوریسین خشونته، حالا صحبت میکنم دشمن ها گاهی اینجوری طرف رو میخوان بکوبن، مثلا یه چیزی هم نامناسب بهش میزنن که اون مثلا بتونن
از
آره سحنه درست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مومین. یک اصل حقوقی داریم که اگر کسی رو ما بخوایم محاکمه بکنیم یا در موردش حکمی بدیم باید مطلع باشه، از قبل خبر داشته باشه، یعنی مدیر مسئولیت خودش هیچه مسئولیت چو بدونه که بعدن اگر خطایی کرد بدون بازخواست میشه. حالا در بحث مدیریت کلان باز موضوع فرق میکنه. این نبأ مستقر یعنی خبر عظیم، یعنی اینکه یک امری که حتما اتفاق میفته و این در کنترل ما بقیه نیست. مدیر ارشد تصمیم میگه، مالک الملک پروژه داره، در پروژهش هم مشخص کرده که چه اتفاق میفته اگر اینا، و اتفاق هم میفته. اینجا که در آیه 67 میفرماد که هر خبری به وقتش اتفاق میفتد و بالاخره خواهید فهمید، یه خطاب کلی هم به عرب داره چون مخاطب عربه، عرب اون زمانه. یعنی اگر شما تکالیف خودتون انجام ندید برای بحث ظهور و بحث بقیت الله العظم از دست شما دیگه خارجه، یه قوم دیگه میاد. اون احادیثی هم در این زمینه و روایات آمده زیری این قابل تعریفه. خیلی مهمه که مدیر زیر دستاشو با توجه مسئولیت، چون قبلش دایره مسئولیت چون بهشون بگه اگر تخطی بکنن یا کار خودشون رو درست انجام دادن ضعفی باشه قابل بازخواسته، بی خبر باشن نه، دستش بسته است.
یعنی تهدیده باید قانونمند باشه.
بله قانونمند و طبق پروژه باشه.
نه اینکه فرد خودش کینه ورزانه بگیره.
بله.
یعنی سازمان باید این پیشبینی ها رو کرده باشه.
بله. هدف نهایی رو هم مشخص کرده باشه.
نقطه‌ای که شما استفاده کردید که باید بحث تهدیدها از مقام بالا دست بیاد، اون برام جالب بود که چطوری از این آیه استفاده شد که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون هم میتونن علم الهی دارن، ولی این آدرس داده میشه از جانب خداوند متعال.
حالا تو عمل و واقعا همینطور نیست.
بله.
این کسی یه جایی اداره میکنه، این دائم کارکاراش تهدید کنه، میگه این یه چیزی از خودشه مثلا. ولی اگه بگی که نه این سیستم تعامل نمی کنه بعد نمیتابه اینا رو، این حساسیت رو خود این کم میشه، خود این مدیر قضیه رو نمی کنه شخصیست. خب حالا بعد آقای تجربه کشمید یه حالا بدرفت هست همون رو اعلام بدن آقا بدن درست ورود بعد آقای زایرش من مورد هم بودن نه؟ یا مطلب نه مختار بس آقای احمدی
سلام علیکم بسم الله الرحمن
الرحیم. آقای تجربه یه اولی مقاله شون رو سریع نوشتن توی رساله اجتهادیشون معنویت، من فکر کنم یه ماه نشده که من خب الحمدلله مقاله اولشون اومد، تا من یه دیر اومده بود فرصت نکردم کامل نشان نگاه میکنیم یه روزی
نیشنم
اینم این باب خسته نباشید بگیم رمال
سلام داشتیم بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرن اینجا آیه در صدد بیان بحث‌های داخلی نیست، بیشتر با اون دشمنان خارجیه که سازمان‌های اسلامی که مدیریت اسلامی، اون کسایی که مدیر در سازمان‌های اسلامی هستن، اگر دنبال آرمان‌ها باشن که قطعاً باید اینجور باشه، حتماً دشمنانی از کفار دارن، دشمنانی که صاحبان بحث شدید شاید باشن، شاید نظم خیلی محکمی هم داشته باشن، به ظاهر سلطه قوی داشته باشن. مثلا الان بحث فرهنگی رو مثلا ما اگر عرض کنیم که الان همه مسئولین هم دارن بحث رسانه رو دارن میگن، که بفهمش از آقا یک رسانه غول رسانه غرب وجود داره، مثلا ما همین به مثال عرض کردم در بحث رسانه. تو بحث اقتصاد الان همینطور مدیران باید بدونن که این ظاهر قدرت یا ابر قدرتی که آقایون به ذات اسم میارن، این ظاهرش پوشالیه و ما به خدا پشتوانه و خداونده و اونها رو باید تهدید کنیم. قول یعنی ما باید تهدیدشون کنیم، همون جوری که اون کسانی که روی دریا بودن تهدید میکردن آمریکایی‌ها رو که آقا ما پدر شما رو در میاریم، جرأت ندارید بیاید داخل این و این طرف، نو نظامی باید این اتفاق بیفته. توی بحث های دیگه هم باید شما بگید، یعنی مدیر باید اون دشمنان خودش رو تهدید کنه که خداوند شما رو کاری میکنه شیعه هم میشی، آمریکا کانادا رو تهدید میکنه، کانادا آمریکا رو تهدید میکنه، اون یکی مکزیک رو تهدید میکنه، مکزیک اون یکی رو تهدید میکنه، یا اینکه یه دفعه یک عذاب از بالا سرتون میاد یا پایین پاتون میشه آتش لس آنجلس رو میده به فنا با یک بهترین مثلا شهرشون و پیشرفته ترین شهرشون رو میره به فنا. لذا این بحث خیلی مهمه که در برابر کفاری که به ظاهر هم خیلی دارای قلم و دروم هستن، اینها عددی نیستن در مقابل خداوند تبارک و تعالی. با ما اینو باید بگیم، باید این تهدید رو بکنیم، باید اونا رو هر روز باید تهدید کرد، نه باید در مقابل اونا به خود فرمای شما عقب بیایم، چون هرچی عقب بیایم اونا بیشتر میاد. که الان آقایان متاسفانه روزنامه همیهن همین امروز بحث مذاکرات رو دوباره راه انداخت. آقا 8 سال شما مذاکره کردین، چقدر دیگه مذاکره؟ خودتون بعد آقای عراقچی آخرش میگه که تقریبا هیچ، یعنی اینو مصاحبه رسمی ها، ما نرفتیم بولتان خبری نیست ها، تقریبا هیچ. از مذاکره گفتن آقای عراقچی شما یه ما رفتی مذاکره کردی چی دست آوردی؟ گفت تقریبا هیچ. خب دوباره برای تقریبا هیچ مملکت رو بندازیم تو این بحثا با کسانی که باید تو باید تهدیدش کنی، یعنی هر روز بیای تو پشت رسانه بگی آقا خداوند شما رو تیکه تیکه خواهد کرد اگر با اسلام نیایید، آقایان به طرف اسلام بیایید. شهید نواب صفوی میگه رفت پیش شاه، بعد یه چند قدمی که میخواست برسه دید این سپهبدا همه وایستدن، ایستاد گفت آقایان سرباز اسلام باشید وگرنه خداوند شما را ساقط خواهد کرد. اینجور باید باشه آدم، نه اینکه همش بخواد یه جور ماسمالیزش صحبت کنه که نکنه اونا چی بشن، نه اینجور باید تهدیدآمیز هر روز حدم
مطالعه. یه نکته ای که هست اینجوری
که میگه یعنی شامل قومی که منصوب به تو هست، اونا هم البته به یه نوعی منصوب هست چون پیامبر از قریش بود و از اونا حساب میشد، میشد قومت. ولی یه طرف هم باز خود همین امتش، چون چند بار اصطلاح هم. یعنی میشه بگیم که هم باید چه بسا وقتی که جواز تهدید همراهان یا قوم هست دیگه به طریق اولا تهدید دشمن که دیگه سر جاشه، اون طبیعی تره مثلا. ولی این که ما بیایم بگیم رفت اینا کذب بهی آیات به قوم، این فرمایش دقیقی بود فرمودن. حالا این هم روش دقت بکنید، مراد از این قوم کیا قوم هستن؟ قوم مکه. قوم مکه،
قوم یعنی همون قریشی که توقع میرفت که پیامبر رو میشناختن، اینقدر نازنینه، اینقدر محمد امین هست، میباید همراهی میکردن ولی متاسفانه نکردن. این توقع
مثل این قوم،
قوم شعیب، مثل قوم شعیب
این قوم بخششون میامدن با پیامبر همکاری میکردن،
این توقع نفاق که اینا همراهی کنن ولی با این همه عقل، مثلا ابو جهل ابوالعقل.
یعنی شما میخواید برداشت کنید که تهدید در اصلاح رفتار کارکنان جایز نیست، درسته؟
نه من کار اون
چون ما داریم اینو میگیم،
ما در اینجا در احساس میکنم این آیه در مقام تهدید دشمنان هست، یعنی رقبا دشمنان.
نه میگه مکذبین حق، مکذبین حق. حالا این مکذب حق گاهی میتونه رو اصل اسلام باشه، مثلا گاهی هم یه مطلب حقی هست، یک قانون حقی هست، یه دستور عملی هست که یک کسی تکذیب کنه. حالا منظور تاب هر دو رو داره.
بله.
نمیشه یه طرفش کلن مثلا این قوم مکه به صلاح این ظرفیت رو داره. حالا دوستانم بگم بعد باز دوباره نوبت های احمدی هست.
آجای زاره
آیا احمدی شما نفرش شما بودید؟ نه
بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به ادامه آیات هم که میفرماید و ذر الذین یتخذون دینهم لعبا، ادامهش هست، یعنی کسانی که دینشونو شل بله بله، یعنی ادامه اون یعنی همین دیندارانه که قررتهم الحیات و دنیاست.
ذر الذین اتخذوا
دینهم لعبا و لهوا و قررتهم الحیات و دنیا. و در سیره حضرت علی علیه السلام نگاه کنید، انذارش برای همین مسلمانان و پیروان و قوم و همینا بود، درسته؟ خیلی حالا نهایتاً به نظر من این آیه یک انسان خدا محور رو که تقوا داره، جامع کلمت علی تقوا هست رو داره، به سایر دینداران که دین حداقلی رو گرفتن، حداقل خط قرمز رو گرفتن، داره کنترلگر درونیشون رو با تقوای الهی تقویت میکنه و تا اینطوری نگن که مثلا یه نماز خوندیم یک کاری کردیم تموم شد. به نظر من اینه، داره میخواد یه کاری کنه. دوباره بگم.
نه.
تموم شد اصلا.
ادامه بده.
ها.
من حالا چه رکورد
من
شده؟
من
دوستانم که آنها هستن.
خلاصه همین دیگه، میخواد کنترلگر درونی رو، فردی که خودش جامع کلمه علی تقوا از خودش رعایت کرده، قبل و بعدش خدا دستورات رو به اون داده و اون رعایت کرده همه چیز رو، اون میاد در پیروار خودش، مثل که حضرت علی به مردم خودش انذار میداد که دین حداقلی که داری، نماز میخونی، این کارا کافی نیست، باید اون تقوات شما رو امتداد پیدا کنه تو همه کارها. مثلا الان ما با مسئله بنگاهداری بانک ها روبرو هستیم، این به انذارهای شدید نیاز داره، یعنی مثلا بگیم غلط میکنه راهشو ادامه میده هنوز.
اینا جز قوم دیگه.
آره جز قوم هست. یا مثلا حالا یه مثالی که حالا همه توش اختلاف نداریم، و حالا این نیاز داره به ویژه که جایگاه، یعنی جای اثرگذاری رو کل امور مسلمین و آینده ایران هم داره.
شما این شد که
تحقیق متوجه چی میشه از قبل آقل هر زور میگیره، هر زوری که در جامعه مسلمین از قبلش آیات قبلش ما نکردم، یه بحث زور رو از بحث زور که ظالمان نابود شدن شروع میشه، بعد از اینکه ظالمان نابود میشن و ادامه میخواد انگار اون معضل رو میخواد حل کنن که وارد زور نشید، که وگرنه نابود میشنید.
اینجا تکزی با میگه درسته؟
تحسین امون میگه یعنی اون کسانی که راه اون کفار رو برن از مسلمان ها، اونها هم همین
سر این شامل اونها میشه. مثل که وارد مدینه شدن، عبدالله ابن عبی از مکه اومد مدینه، ولی خب درو بود.
تکزی به اسلام اسمی که خدا رو قبول داشتن فقط نیست، خدا رو قبول دارن، نماز رو میخونن، ولی اون اقامه حق، اقامه تو اون اقامه وظایف توی اونها تقوا رو امتداد نمیدند.
یعنی ممکنه جا ظهور رو به تعبیر بندازه یا اون خبر عظیم رو مثلا زمانش رو جا به جا کن. اینجا یه بحث داره این که استدا میگه این تهدیدات رو دروغ میانگارن، یک کذب بهی قومو کرد و قوال هم میگه ما آیات رو این خوبی داریم میگیم، این رو شما رو اینجوری عذاب میکنیم اونجوری عذاب میکنیم، میگه اینا تو خالیه، بعد میگه نه این خالی نیست، مستقری داره و صوفه یعلمون. یعنی نمیشه از زیر بار سازمانی بودنش
بتونیم این موضوع هم بگیم که قومکه مثلا ارتد ناس بعد از رسول الله، مثلا انداست رسول برگشتن، یعنی قوم پیامبر بودن یه او یه امر مهم ولایت رو کنار گذاشتن، این قوم پیامبر بودن، ولی اتفاقی که افتاد عملا حق و نمید.
حالا همه خلفای سگانه بالاخره تو قوم پیامبر بودن، بعد از رحلت اینا اومدن این طرف، امیر روانه این طرف، داستان ها پیش اومد، بچه آشورا شد، چی شد، اینا خودش درگیری بود دیگه، در صورتی که میتونستن اینا قدیر رو میپذیرفتن، این هم درگیری پیش نمی آمد، چه بسا زودتر ما به نتیجه میرسیم. هم دیدیم که خداوند پیامبر فرمود ما از خدا خواستم، گفت نه اینا باید بینتون باشه.
بس بعد
حالا
از داره انشالله
مشکل
حل کنم به نهر
به عنوان
فصل الخطاب میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده بردیم، فکر میکنم که تهدید که در قرآن ذکر میکنه که چند جا هم خود قرآن تهدید کرده،
جنبه تربیتی داره. از اول باید دست مدیر باز باشه که اگر تهدید کرد بتونه عملی کنه، و بعد روی اون فردی که مورد تهدیده داخل حیطه سازمانی بماند تا اونجایی که امکان داره.
تهدید شونده ها
بله بله
متذکر شن،
متذکر بشن. مثلا بحث زن و شوهر هست تو قرآن که اگر که مثلا زن تمکین نکرد مرد این کارها رو میتونه انجام بده. یعنی هی قرآن داره با تهدید کردن و دست مرد رو باز گذاشتن یه کاری میکنه که اون زن از حیطه خانواده خارج نشه. دست مرد بازه برای اینکه یه جنبه تربیتی داشته باشه، خانواده شیرازش حفظ بشه.
مثلا صریحا میگه بلا تخرج هون
ده. بله.
یه خون طلاقش بده ولی خونه بیرونش نکنه. مثلا بی‌سرپرست میشه.
یعنی اون به اصطلاح چیزاش اون شمرده بشه. یعنی مورد اون چیزایی که مرد بر عهده یه زن باید انجام بده رو بله. یعنی پشتش خالی نکنه. یعنی با این حال از بیرون نکنه مثلا، یعنی که مثلا لباس و پوشاک و ایناشو بده، با این حال تهدیدم میکنه. یا مثلا بحث زنان پیامبر هست که مثلا یه سری رو آشکار کردن که پی خدا داره تهدید میکنه،
سوره تحریم
نزد بله، که اگر شما این کار بکنید خدا میاد به جاش یه زنان این میشماره، به جای شما اینها رو میذاره. یعنی که بازم اینجا داره یه حالت تهدیدی براشون میکنه که یعنی دست پیامبر بازه. فکر نکنید که الان شما زن پیامبر شدید مثلا دیگه پیامبر نتونه شما را چگار بکنه، جدا مثلا طلاق بده تو مجبور باشه مثلا با شما زندگی بکنه. هم جنبه تربیتی داره، هم این که دست اون مقام بالایی بازه که بتونه این کاری رو انجام بده یا انجام نده. توی سازمان هم همین جور باید باشه. یعنی که اگر که بدون اون کارمند که اگر اون کارفرما رئیسش یه تهدیدی کرد دستش بازه برای اجرایی کردنش.
یعنی بلوف نیست بس.
بله. اگر که این کارمند حقوقش از جای دیگه باشه، استخدامش از جای دیگه باشه، او دست مثلا میبینه که اون رئیسش بسته هست، حالا نمیتونه چیکار بکنه، حقوقش کم میتونه، اگه مثلا بگه حقوقت رو کم میکنم، میگه دست تو نیست که، بیرونت میکنم، میگه من استخدام سازمانم. یه کلیپی بود یک نفر رو
شما معتقدید که شخصی
نگه
سیستمی
بگه درسته؟ سیستمی بله 100%. یعنی یه جوری باشه که توی سیستم دست رئیس باز باشه که بتونه مثلا این کارمند رو تحت مدیریت خودش قرار بده. حالا دیر اومد، زود رفت، بد اخلاقی کرد، از کار کم گذاشت، بتونه یه کاری انجام بده. یه کلیپی بود قبل از این نبگم که مثلا میگن که مثلا بانک ها غلط میکنن که مثلا بنگهداری میکنن، آقا وقتی که رهبری حرف را میزنه پشت سرش مدیر اجرایی رهبری رئیس جمهوره یا وزیره، باید فوری بیاد اقدام بکنه. وقتی که نمیاد اون دست مدیر موافق بسته است، او حرفش را میزنه، اما اون بانکه میدونه که اینا عملی نمیشه چون که رئیس های دیگه اینا بنیسن، اینا این خط ادامه پیدا میکنه. یا مثلا بحث دلاریزه شدن کشور، اون رئیس موفق یه حرفی میزنه ولی رئیس پایینی اصلا اعتقاد به این حرفا نداره. اینا میدونن که بند نیست عملیاتی بشه، کار خودشون ادامه میدن. یا مثلا میگن که اقتصاد مقاومتی، آقا یه حرفی میزنه مثلا رئیس تیم اقتصادی کشور یه بار تو دهنش بیرون نمیاد مثلا لفظ اقتصاد مقاومتی، خب اینا میدونن که این پایینی ها مدیر بالایی دستش بسته است، اون میگه ولی اون عملیاتی نمی کنن، برای همین با خیال راحت همین خط رو ادامه میدن. و صدها مثال دیگه. حالا اون کلیپ ها میگفتن، تو کلیپ دوربین گذاشته بودن اون طرفی که اونا نشسته و نمیدونست داره مثلا این فیلم برداری میشه تو اینها. یه آدم تو یه سازمان در دو حالت مختلف، قبل از استخدام بعد از استخدام. قبل از استخدام رئیسش اومد گفت وردش تو اتاق و گفت شما خوب عمل نکردید و از اینجور چیزا و ما مثلا میتونه شما رو اخراج بکنیم و این بند خدا به دست پا افتاد، ما میتونیم هر صحبت بکنیم و میتونیم اصلاحش بکنیم، شروع کرد اینجوری حرف زدن که بتونه خودش رو تو سازمان نگه داره، چون که میدونست که دست این مدیر بازه، میتونه این کار رو انجام بده. یه مدت بعدش بعد استخدام این آدم توی این سازمان بود، یعنی ساختگی نبود، یعنی اینو فیلم بدری کردن برای امور مدیریتی. بعدش همون فرد آوردن و گفت که این کار کردی اون کار کردی، گفت چی دارید میگید، من شکایت میکنم و شما نمیتونید. شروع کرد گردن گلفتی کردن. بله بله آره، میدونست که دست این مدیره باز دست خودش بازتره، یعنی میتونه یک کاری انجام بده. بله این خیلی مهمه که تو سیستم دست بالا در
سیستم حامی این باشه،
بله، که باز بذاره دستش. حالا تو اینجا خیلی بحث میشه که مثلا ظلم به کارگر یا کارمند نشه، مثلا یه جوری دستش باز نباشه که بتونه ظلم بکنه، اما بتونه مدیریتش بکنه، بتونه تهدید بکنه. اینا یه سری چیزایی
فقط یه امبورت هست چون اینجا خدا پیامبر میاد کنترل درونی غیبی تقوای الهی رو مطرح میکنه، نمیگه من مثلا بیت المال به شما نمیدم اگه این کار کنید، یه جوری نمیاد تو این آیه لاغر
میگه بگو تهدید ما رو ابلاغ کن.
بله
سیستم میگه
ولی از جنس کسانی که به غیب اعتقاد دارن، خدا باور دارن، کنترل درونی نه بیرونی، مثلا که اگه حقوقش کم میشه میشه بیرونی.
حالا همون هم داریم مثلا درست. که مثلا
اینجا منظورم این آیه
تو جامعه مسلمی نگه داره مثلا یه کاری میکنه که شیرازه جامعه به هم میپاشه، اطلاعات فروشی میکنه، تهدید میکنه، دل مردم رو خالی میکنه، همه اینا ما داریم. دست والی بازه برای این افراد که چه اقدامی بکنه نسبت به این افرادی که جامعه دارن به هم میزنن.
یعنی
حالا شاید مثلا از این باب نباشه که مثلا بیت المال،
بله،
اما از این که این فرد مورد مؤاخذه قرار بگیره
تو مرتبه اول خودمون کارگزار اینا خودشون با یه تقوای خیلی زیادی با عمل و اینا میخوان روح تقوا رو حاکم کنن.
این که 100 درصد
بعد
کجا استفاده میکنید؟ درس تقوا تو این آیه کجا؟ تو این آیه که کلا میگن برای تهدیدش میکنن.
خب این همش بحث ایمان با خدایه، یعنی تو ذیل ایمان با خدا و تقوای الهیه عمل در راستا
شد از آیات دیگه استفاده
مجموعه مجموعه اینا
چون اینجا
بله 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 سیاقش همون عمل در راستا عمل صالح در راستا ایمان به خداه و کس، یعنی یه مرتبه است که اون دینداری و ایمان به خدا رو تقویت میکنی، ولی یه جایی که از اون رد میشه دیگه خیلی رد میشه وارد فاز بیرونی میشه، تنبیهات که شما
این که درست اصلا ببین این جامعه سازی که خود امیرالمومنین داره انجام میده، میگه من که والی اینها هستم انگار اونا بر من سلطه دارن، اونجایی هست بله مثلا انگار من باید دوش برف اونا بکنم. خب معصوم وقتی در رأس قرار میگیره توی رفتار میکنه که یه تربیت اجتماعی ایجاد بکنه، یعنی یک نگاه آینده نگرانه داره. اون یه بحثه، یه بحث داخل سازمان رئیس با اون مرؤوس خودش. این بحث شما بله یه تقوا بر همه اینها حاکم هست، این که 100% هم اون فردی که زیر دست هم اون فرد بالا دستی، اما یه سری سازوکارهای که چیده میشه برای این که بتونه مدیریت بکنه، اون همه اینا بر اساس تقواست دیگه.
مثلا اینجا سریع میگه تکذیب هر از زبر به این قومون که و اول هر این کلمه هر قم هست اینجا، یعنی میدونن حقه و تکذیبش اینا رو تحقیل کنه. حالا کسی سوال داره تکذیب کننده نیست، سوال داره میگه مثلا من برام حل نشده، این که نمیشه تحقیل کرد، اینا رو شامل نمیشه.
استاد علاوه بر اثرات تربیتی اشارات آیات، اثرات وضعیش هم هست، یعنی فقط اولش تربیته ولی در مقام اثر هم تشتت در جامعه، ناامنی، خشونت،
اینا مرجفون هست دیگه. مرجفون ها اگه چیز کردن ما ناقلیت نکرد به هم تو رو میندازیم به جون اینا، یعنی
اثرات وضعیش هم کاملا برای جامعه ایجاد میشه، فقط اولش در مقام تربیت به یه مقام مفهوم، ولی وقتی مخالف عمل کردن اثرات وضعیش هم گرفتاری دیگه، ربا مثلا نباید باشه فرض کنیم.
خیلی ممنون. یه هفته دوشه ما یه نکته ای که الان میخواستیم این آیه ها رو اگه بتونیم آیه ها رو در حیام همون
خیلی ممنون اون روزش رو، مثلا این آیات ستایه این پیام داشتن که مثلا در درون اگر کسی رفتار مکذبانه نشون میده و میدونه حقه قابلیت تهدید داره، ولی این تهدید آدم همیشه نمیتونه این تهدید استفاده کنه، پس درونی بودنش هست علاوه بر بیرونی بودن. ثانیا تهدید شونده باید مشخص بشه کیه، یعنی با مقابل حق ایستاده. مثلا نکته سوم هم این بود که خود فرد مستقیم نیاد بگه که حمله بر منافع شخصی بشه یا کینه بشه، بگم این نکات مدیریتی توش در میاد. مصادیقی هم استاد زاره فرمودن اونم هست، هر کدومش یه مصداقی داره، مصداق سازمانی داره، مصداق بیرونی داره. حالا قبل از که ایشون بگن بریم، مثلا الان ما این ترامپ دیروز مثلا چالا چندین بار تهدید کرد ما رو، مثلا من دیروز مثلا گفتم من اینه امضا میکنم فشار حد اکثری ولی من نیست اجرا کنم، مثلا خودش شلش کرد. بعد وقتی که اومد گفت یه توییتری زده، توییت بعد گفته که کی گفت ما قلقا میکنیم ایرانو، مثلا من فقط گفتم که چیز نباشه هسته، چرا؟ برای اینکه جلوش ایستادن. این تهدیدهای ایشون اینجوریه، پشتوانه عملی نداره، لازم نه کسی میترسه نه بچه ها میترسن نه بزرگا، ولی تو سیستم حق واقعا باید اگه تهدید کردیم تو خالی نباشه. مثلا رهبری تو نماز فطر میگن ما میزنیم، نماز چی بود؟ عید قربان بود؟ عید
نصر؟
نه جمعه نصر بود، گفتن خب عملیش میکنن. حالا منم الان به همچین اخباری رو میخونم میگم شاید همین روزا خبری باشه، حالا انشالله که این آیات بله ببخش شما
رو سید برخورد رو نمیتونیم از این آیات استفاده کنیم، یعنی اگه خواستیم تهدید کنیم حالا چه بیرونی رو چه داخلی، اون را اون سازمان که به حالیشون سیستمی یا حالا فردی، آیا نمیشه مثلا نوع استراتژی برخورد با دیگران رو ازش استفاده کرد که حالا ما یا عذابی از فوق میفرستیم، مثلا یکی از بالا میاد فشار میاره یا از کنار،
یعنی انواع تهدیدات رو اگه پاش پیش اومد شما هر نوعش رو میتونید بگید.
بله بله نوعش رو اصلا بینید، این چهار نوع نوعی که شما باید این رو تو سازمان به کار ببرید، یعنی یا اینکه بین اگر فاسدن به اینا فاصله بدید، الان میگن آقا اینا لابی شدن، مثلا بعضی لابی شدن با هم دیگه دارن فساد رو به صورت شبکه‌ای کار میکنن،
باید اینا رو بپاشید بازشون کرد،
بعض همون به بعض انداخت مثلا.
اونا راه مثلا تهدید خودش راه برده، اینا مثلا راهکاره،
یعنی خداوند
مثلا نوع تهدیده،
این نوع رو باید حتما داشته باشی، یعنی این چهار نوع رو حتما باید داشته باشی.
حالا یکی اینه که بعضی ماها میگن که این دلیل بر حصر نیست، وقتی شما میگید یک دو سه میگه این به باب مصداقه، دلیل بر حصر نیست، مگر اینکه بگه این استثناء میشه در سیاق نفیه.
نه
میشه حصر،
میخوام بگم اینا رو حتما باید داشته باشه. آره. حالا بقیه هم داشته باشه اثباتشون نفی معادله نمیکنه، ولی اینا رو دیگه قطعا باید داشته باشین، از این چهار نوع حتما باید استفاده کنید.
اون تو خود اینا باید کاربردی سازی بشه، مثلا شما میگید که میندازیم به جون هم، این مثال خوبی بود، یعنی یه عده فراکسیون درست کردن، حالا گروهی درست کردن بر علیه مثلا نظام فلان، خب اینا رو میشه پاشوند مثلا دیگه، اینا با هفت
جنگ خندق همین اتفاق افتاد. اون شخص اومد خدمت پیامبر، حضرت گفت برو اینا رو به جون هم بنداز،
به جون هم بنداز، یعنی این آیه شیطانی نیست، این به هم زدن یه کار الهی است،
شیطانی
این آیه 64 اگه مد نظر قرار بدیم، مدیریت سازمانی اگه اصلاح بشه و مسئله آخر زمان و ظهور رو مد نظر قرار بده در هر دوره 100 ساله فرض بکنیم، اون موقع شرایط هم تغییر پیدا میکنه. تا اینجا میفرماد خداوند که خداست که از آن گرفتاری و بلکه از هر اندوه شدیدی نجات تان میدهد، یعنی ما اگر در بعد سازمانی مدیریت ها رو اصلاح بکنیم با رویکرد آخر زمانی، با رویکرد ظهور، تمام مسائل حل و فصل میشه. ولی اگر بیایم کاری بکنیم خلاف جریان ظهور، ضد ظهور بشه این سیستم ما، مطمئنن به تعویق میفته و نصیب قوم دیگه میشه. یعنی ما همه قوم پیغمبر خاتم الان هستیم در این دوره، ما کوتاهی بکنیم در مدیریت سازمانی باز میره به
نصیب، یعنی خود ما هم دچار مشکل میشیم.
بله مشکل میشه.
این آیه ضد هم داره، میگه قول من یا نجیکم، یه جا هم هست خوندیم کی بهشون بگو کی، شما اگه تو بحران گیر کردید کی نه. دو هفته قبل بود فکر کنم اینو خوندیم که بهشون گفت بگو که اگه گیر کردید تو بحران وقت کی نجاتتون میده، اون ورم داریم این ورم داریم. مثلا
این که چگونه تهدید بکنیم
درست،
ولی اون که چطوری خود آیه رو جدی بگیریم، یعنی تهدیدی که خدا کرده شامل ما هم میشه، این نگاهی که حضرت علی داره به قرآن و تهمون رو اینه که ما خودمون الان مخاطب هستیم.
بله، یعنی ما هم اگر به یک راهی بریم تکذیب کنیم، ما هم دچار تفرقه میشیم، دچار خواهد بگید، یعنی اینجور نیست که ما معصوم باشیم.
بله.
تکذیب حق هم انواع اقسام داره، حالا باید اینا دیگه میگن فرصت کمه، مثلا ما بله رو هر آیه باید چند جلسه بذاریم، ما میخواییم یه جوری مرور کنیم تا سوره ناس. بله،
حق رو باید بشناسیم تا بدونیم چقدر چه نرسه تکسید کردیم چه نرسه ما نکردیم.
همینطوره، خیلی متشکر، به هر حال لطف فرمودید، در خدمت هستیم.